بررسی این که این خطورات شیطانیست یا ملکی از نکات بسیار مهم است برای انسان. خیلی کمن انسان‌هایی که اصلا به این درجه رسیده باشند که ارزیابی کنن خطورات قلبیشون رو، ولی در نظام دینی و فرهنگ اسلامی اگه التفات بفرمان بسیاری از نکات و بسیاری از حادثه ها را همینطوری ارزیابی میکنن. خیلی وقتا شما دیدید که یه روایت رو که دقیق بشی داره نظر میکنه این روایت به یک نکته‌ای که بر قلب انسان از طریق شیطان وارد شده است. این نوع بررسی دقیق رو شما در مکاتب عادی بشری نمی‌بینید و محروم شدن از این بررسی هم محروم شدن از نکات دقیق انسان و روح انسان است. حاصل این که این بحث بررسی خواطر ملکی و خواطر شیطانی برای کسانی که یه قدم جلوتر گذاشتند و میخوان خودشون رو ارزیابی کنند در یک عمق عمیق، بحث لازمی است. دیگه این به همت شماست که نگذارید ارزیابی خودتون از دستتون بره. ارزیابی حقیقی نیست، ارزیابی های که قد ما چقدر است و رنگ پوست ما چقدر است که این ارزیابی انسانی نیست، که این ارزیابی مادی است. ارزیابی حکومت ملکی دارد و چقدر حکومت شیطانی دارد، اینم شروع بحث است. عمقش به انسان در تجربه های شخصی به دست میاد، یعنی خودش بعد دقت میکنه عجب اینجا اسیر خواطر شیطانی است. گاهی نسیم ملکی به جانش میخوره. بحث جلسه قبل بحث خوبی بود که فرمود فرق بین خواطر ملکی و خواطر شیطانی چیه. بحث دیگری که فرمود که بیان و این دوتا رو، یعنی خاطره های ملکی و شیطانی رو دقیق این فرق‌گذاری هاش رو پیش خودمون امتحان کنیم که تکرار نمی کنیم، فقط توی یه نکته میتونیم جمع‌بندی کنیم که خوب اگه نگاه کنیم یه مقصدهایی ما داریم و گاهی حالاتی پیدا میکنیم که ما رو باز میدارد از این مقصدها، گاهی حالاتی پیدا میکنیم که ما رو نزدیک میکنه به این مقصدها. اینا میشه روش کار کنیم، یه انشاءالله خودتون استاد خودتون بشید و ببینید که اولا ما حس میکنیم که یک مقاصدی داریم که با فطرتمون عجین است، نه با شهوتمون. و بعد یه حالاتی به ما دست میده که این حالات غیر حالات قبلی است، در صورتی که ما همون آدمی غیر قبلی ما نیستیم. معلوم است پس جریان از درون نیست، از بیرون نیست. درون محل پذیرششه. بزرگانی که عهد دقت رو خودشون هستن اینا خوب حس میکنن که من که همون قبلیم، این حالت جدید پایگاهش کجاست؟ وقتی خوب ناخون میزنن میبینن که بیرون فعال از نسبت به ما. این بیرون حالا یا شیطان است یا ملک. این که ما هم فعالیم در گرفتن الهام ملکی یا وسوسه شیطانی یه بحث است. این که خود ما نیستیم، چون ما همون قبلیم، ولی این احوالات جدید اگر در درون ما باشه باید ما قبلا این رو داشتیم. نمیشینن مناقشه های فلسفی کنن، حس میکنن و مسئله رو حل میکنن. یعنی خودش حس میکنه که داره در کمینگاه وجودش یکی بهش حمله میکنه. یعنی با این غضبها و استکبارهایی که در خودش حس میکنه، وقتی پایه های این غضب و استکبار رو میکشونه، ببینه یکی در کمینگاه وجودش نشسته است، دنبال فرصت است که این تیرهاشو بزنن. همین که شما آماده شدی که تیر بگیری اون میزنه. یه نکته. نکته دوم، همین رو شما در ملک داری گاهی که میبینی همین که آماده شدی اون روشنگریش رو میکنه. پس تأکید بنده اینجاست که انسان متوجه بشه که یک نگاهی، یک تجهیزی، یک وزیدنی از بیرون برش تهیه دیدن. در پذیرش این وزیدن و الهام و وسوسه انسان دست بسته نیست، فعال است، اما خودش هم علت ایجادی قضیه نیست، خودش علت قبولی قضیه. یعنی اگه آماده شد الهام قبول کنه، الهامگری الهام برش ایجاد میکنه، میدمد الهام را. یه نکته، از خود بحث خیلی بحث خوبی است. در صفحه 28 این جزوه عنوانی داره به نام نشانه های از الهام ملک و وسوسه شیطان. چهار نکته می فرماد، خدا رحمتش کند، مولا صدرا اینها را می فرماد. نگاه کردم دیدم بعضی بزرگان هم فرمودن، در واقع میشه گفت به یه نحوی مولا صدرا اینا را احیا و تنظیم کرده است. میگه که اولا علم و یقین که در جان انسان هست از عقل ریشه میگیرد، و از عقل ریشه میگیرد اینها از الهام ملک است. علم و یقین. مقابلش چیه؟ هوس و شهوت که از وهم ریشه میگیرد. به یه اعتبار میشه گفت که عقل دمیدن ملک است و دمیدن شیطان. خیلی هم آسونه، خودتونم میفهمید. عده هستن جوانهاشون رو میپذیرن. جوان که پذیرفتنی نیست. ما حساب کنیم الانه یه آدمه، نه یه آدمی با یه قیافه خیلی غیر معمول از این مسجد بیاد تو، یعنی از بیرون بیاد تو مسجد، خب وهم میگه که چی؟ این اومده است یه نقشه داره توطئه کنه، قیافش هم میاد به توطئه دیگه، یه قیافه عجیب و غریب. عقل میگه که باید ببینیم برای چی اومده، بلکه میخواد یه جوری اصلاح کنه خودش. یعنی وهم صرف این که یه احتمالات پیروی میکنه و احتمال خودش رو علم خودش میگیره. عجیبه جز. اگه بهش بگم آقا مثلا رفیقم اون پرنما نشسته است که میگه که این آدم خطرناکه است، بگم میشناسی؟ میگه نه. بگم که از کجا میگه؟ مطمئن. میگه من مطمئنم. حالا چرا مطمئنی؟ چون که معلوم است. از کجا معلوم است؟ نه ما باش حرف زدیم. من به شما بگم 99% علوم مردم عادیه اینجوری است. یعنی دقیقا پیرو غیر علمند وهمشون. ولی دلیل میارن بر اثبات قضیه، چون نمیخوان حق کاری نداد اثبات کردن قضیه، کافیست بریم به این یارو بگیم که فلان فلان شده مرده که یه الدنگ دوست، اینجا چی کار داری؟ خب اونم میگه دوست خواهد، یه یقیمونم میگه دعوام شد، میگه دیدی گفت اومده دعوا کنه؟ اثباتش هم نسته. یعنی شیطان هم دروغ رو به ما القا کرد، هم اثبات دروغ رو به ما القا کرد. حالا عکسش هم میشد، مطمئن باشین اگه پیامبر خدا بود حتما میرفت میگفت که خب برادر خوش اومدی، چی کار داری؟ کاری میتونیم برات بکنیم؟ سیرشون اینجوری است دنباره ها، دیدن دیگه تو تاریخ. مثلا یه رو عوض میشه، اومده بود عوض بشه، عوض میشه. داریم در تاریخ اسلام که یه عربی از اون بیابان را افتاد که بیاد نمیگه، گفتن یک پیغمبر است تو این شهر مدینه، بگه با فرهنگ خود عربیش بلند شد اومد دیگه. میدونید که فرهنگ بادیه میگن زشت است توالت داشتن، مسترا داشتن، توهی نیست، مثلا خیلی نهنگ میدونن. نه این لورای پشکو و من خودم رفتم دم. اصلا تو خونه هاشون بزرگترین قباحت براشون است که به اصطلاح ما دستشویی داشته باشن. میگن یعنی چه اینا رو جمع کنی؟ منطق هم دارن، میگن شما دستشویی دارید اینا رو جمع میکنی، نه دیگه تو دشت و بیابون بریزید بریزید. این عرب از بیابون بلند شده است اومده از شهر، حالا هیچکی نیست تو شهر، هرچی میگرده نیست، اگه چند تا کوچه و پس کوچه رفتید نیست، کسی نیست که ازش بپرسید این پیامبر کو و اینا. بالاخره ادرارش گرفت، با همون فرهنگ خودش واسطاد راست راست به یه دیوار ادرار کرد. نگو این دیوار مسجد بوده، حصیری هم بود، همش رفت تو مسجد، نمازم تموم شده بود، اومدن بیرون دو سه تا مسلمون را شروع کردن یار را زدن که بلند بلند شد، خجالت این میزدش میدادش به این، میزدش میدادش به این. بالاخره پیامبر هم رسیدن، دیدن این بیچاره را به هم تحویل میدن، نگاه کردن، خب فهمیدن که این غریب است دیگه، اصلا چشم وهم نمیذاره به فهمه. خب اهل مدینه شما که 100,000 تا نبوده، 9,000 تا بیشتر نبوده، همه دونم که همه میشناختید، اینم که میدونیم مال مدینه نیست، اصلا دیگه چشم وهم که این سره نمیذاره طرف بفهمه. پیامبر نگاه کردن این غریب است، قرآنی که اینا پیامبر در دستشون انداختن واسدن دست یا پیامبر نگاه کردن به این مرد، دیدن خب غریب است، نگاه کردن به اینا که کتک زدن به این غریبه، گفتن علموه و بلا تزره و روشنش کنی، چرا میزنیده؟ بعدم گفتم خب برادر کار تو غریبه ای بگو چی کار داری برات بکنم. گفت هیچی، همین رو میخواستم. فهمیدم که شما پیامبری، اینا هم طرفدارای فرقا قرص تو نیستن. من از بیابون اومده بودم نم راست تو پیامبری یا دروغ. مثال هست ولی همیشه تمام نگاه های شیطانی نگاه هاییست با گمان و احتمال و اثبات همون احتمال که این دومش اگه میرسیم بحث کنیم یه فاجعه بود. دیدیم من همیشه این مثال هم میزنم، مثلا گاهی طرف خوابیده است دعواشون میشه دو نفر، اون یکی میگه آقا بیداره، اون یکی میگه نه خوابه، اون یکی میگه نه آقا بیداره، میگه نه آقا خوابه، میگه میخواییم نشونت بدم بیداره، میره دم گوشش یه داد بزنه میگه که خوابی، خب بیدار میشه دیگه، میگه دیدی گفتم بیداره. میشه از این کارا کرد، اما اینا بازی کردن با زندگی است، نه روشن شدن در زندگی. جمله آقای ملا صدرا رو یه بار دیگه میخونیم، میفرماد علم و یقین که از عقل ریشه میگیرد در جان انسان نشانه الهام ملکی است. برعکس هوا و شهوت که از وهم ریشه میگیرد از نشانه های وسوسه های شیطان است. ببینید گفت هوا، دلمون میخواد که قضاوتمون درست دارد، تلاش میکنیم درست دارم، مثلا دلمون میخواد که حالا که فرض کردیم یارو دزده که وارد مسجد شده است ثابت کنیم دزده، یعنی گمانمون رو دلمون میخواد اثبات کنیم، در واقع دلمون رو دنبال میکنیم نه واقعیت را. خدا میدونه من به شما راست میگم، بیش از 90% علوم بشر از همین، یعنی هیچ ربطی به واقعیت نداره، هیچ ربطی. خیلی عجیب است مسئله. حالا چطوری میشه علم واقعی پیدا کرد و اینا، اون بحث جداست. اما این که شیطان چه کار میکنه، شیطان اصلا برای ما یقین و عقل و علم رو به ارزش نمیکشونه، میل خودمونه به که ارزش میکشونه. بعضی ها دقدقه فهم حقیقت دارن، خیلی عالی است. بعضی ها خوششون میاد اون چه که میخوان بشه، اون چه میخوان بشه، نه این که تلاش دارن اون چه که هست براشون کشف بشه. اینا دونه آدم هست. دو جدال و ستیز و نظر نمایی همه از وسوسه های شیطانیست و دقت و آرامش و تدبر نشانه الهام ملک. همچنان که بی‌حوصلگی در درک معارف الهی ریشه در وسوسه های شیطان دارد. خیلی خوب گفته است. ما تلاش کردیم جمعش کنیم این بحث های گسترده ما با صدرا. خودتون دیدین که روحیه شیطان ستیز است دیگه، انا خیر، من مهمم، من از آتش. مثلا این جدال و مقابله و خب اینا نمیخواد، اینا را هر وقتی که دغدغه حق نداری، دغدغه استعلا داره که یهو سبک نشی، بدانید که شیطانیست کارتون و حتما هم سبک میشی. انک رجیم، گفت اصلا تو برو به کار تو، بیرون شدی از مقام علو ملائک. روحیه جدل و ستیز در روایت داریم که خدا رحمت کنه کسی را که حق با اونه ولی ترک جدل کنه. اینا بالاتر از بحثای اخلاقی است. یعنی قلب اگه تونست محل الهام ملک بشه اصلا ستیز نمیکنه. حالا میخواید چی را اثبات کنید؟ گاهی این چیزا که شما میخواید اثبات کنید حقه، ولی چون روش دون باطله نتیجه میشه. ستیز و میرا ما در اخلاق اسلام داره. میرا حرام است. میرا یعنی همین جدل. میفرماد که اصلا شما را در معرض شیطان قرار میده. دیگه روح الهام ملک در ما میمیره. بر همین بعد از این مدتی عبادیاتتون تاریک میشه. اون صفای معنوی در روحتون نیست. نظر نمایی مسجد ما میخوایم ثابت کنیم که خیلی آدم توش میاد. میخوایم ثابت کنیم که خلاصه ما مهمتریم. میخوایم ثابت کنیم که ما انقلابمون بعض انقلاب فرانسه هست. اینا همه یه وقت دست حق نمایی میخوایم بکنیم. به ما چه؟ ما فقط حقا میخوایم بگیم. اصلا همین که میخوایم ما به اروپایی ثابت کنیم شخصیتمون جدلی میشه. ولی یه را دیگه هست. پیامبر ببینید چه کار میکنه؟ پیامبر حق رو میگفت. خود حق براش ملاک بود، نه استعلا بر ربی. حق به خودی خود استعلا داره، ولی استعلایی که ما اراده کنیم شیطنت میاره برامون. ولی اگه حق رو اراده کردیم نه استعلا را، اون استعلای حقیقی الله کلمت العلیا خوده. یه وقت از شما آب را میخواید که خانه مردم را خراب کنید، شما آب را نمیخواید، خرابی خانه را میخواید. یه وقت آب را میخواید، حالا به جاشم میخواید خانه خراب کنه، میخواید نکنید. اگر کس خود دانی، یه از بحثای دقیق انسان شناسی است، اگر روحتون هر جا استعلا را خواست شیطان داره میدمد. برادرها گاهی استعلا بر همسرها شد، همسرها گاهی استعلا بر برادرهای همسرها، اینا همه شیطان است. دقت کردین؟ گاهی شیطان به مردم میگه که آقا اگه خواست از حقش جلو تربیت باید جلوشه بگیم. بنابراین خب حقش هم بهش نده که از حقش جلو تربیت. دقیق گنجی میشه؟ من دقیق نگم. اول هر بیدونیست که آقا به پاس کنیمش باشه جلو تر نده حقش هم بده. خب بعد یه نجه دومی هم که خب اگه حقش هم بدیم وقت روز میشه دیگه. از حقش هم بهش نمیدیم که یو از حقش جلو نیاد. شیطان همین نیست. زنها گاهی که ما زن پشتمون ضعیفه، اگه کتابی هم این رو ما میخواد سوار بشه، بنابراین از اول استعلا. اینا زمینه الهام ملک را در قلب از بین برد. از همه بدبخت در همین است دیگه که آدم روحش با ملک ارتباط نداشته باشه، با شیطان ارتباط داشته. خود نظر نمایی خیلی اصلا تمام فرهنگ غرب نظر نماست. اصلا این مسابقه ها رو میبینید؟ یه وقت اصلا میخواه بودو بید. چه اشکال داره؟ میگم آقا من میخواهم تا اون تخیابون بودو بم بدنم جون بگه. میای با هم بودویم؟ با هم بودویم که رقابت باشه که تونتر بودویم. خسته نشیم. انگیزه داشته شد. یه وقت اصلا میگه اصلا من نمیخواهم بودو بم. من میخواهم به تو ثابت کنم من دوم از تو بیشتری. این شیطان. اصلا فرهنگ مدال دادن و اینا هیچ وقت تو اسلام نبوده است. نکرم کنید در لحظه. حالا اصلا که چی؟ مدال افتخار خدمتگذاری به این مجلس هم میخواهد. اشتاسن اگه خدمت گذارست چه نباید گون بر ما باشن، باید با ما باشن. همه اینا ریش اروپا اول شیطانی شد بعد فرهنگش شروع کرد. وقت ما هم که به اروپا نزدیک بشیم فرهنگ شیطانی میگیریم. اینا حساس هست، همدلم من همین مثال رو میزنم که گاهی باورتون نمیاد خیلی این چیزایی که ما داریم انجام میدیم شیطانی است. این که همدلی مثال میزنم شاید هم جا بخورن عزیزان، نه جا نخورین، بیش از اینا هست. بیش از اینا هر جا خودنمایی بود شیطانی است. همین امروز صبح داشتم یه مقاله از آقای آوینی میخوندم، خدا رحمتش کنه به حق امام زمان، خیلی قشنگ بود. میگفت هنر قدیم هنرمند پیدا نبود، هنر پیدا بود. بنابراین هنر قدیم الهی بود. هنر جدید هنرمند در صحنه است، اصلا هنری نمونده است، میخواد خودش رو مطرح کنه. برای همین میگه هنر امروز سراسر شیطانی است. همینطور به فکر بودم چه مرده بزرگی را خداوند نظر بهش داشت، نکات خوبی داشت. ببینید اصلا هنر امروز از بعد تا ختم شیطانی است. چرا؟ هنرمند نمایی است نه حق نمایی. هنری که حق نمایی است این هنر الهی است. چون شیطان شیطان گفت انا خیر من، من بهترم، من تو کار بود. ملک میگه حق بهتر است. هر وقت تو قلبتون دیدید دارید حق نشان میدید خوشحال میشید. هر وقت سواد خودتون رو میخواید نشان بدید بدانید شیطان پشت حرفاتون خوابیده است. نظر نمایی حتما. حالا شاید بگو شیطان بخوابه چی میشه؟ آقا از همه چی محروم میشی؟ شیطان خود چی داره؟ این بیکس و کار چی داره که ما ازش چیز بگیریم؟ یعنی از الهام ملک محروم شدن کم محرومیت نیست، خدا کمکمون کنه. همه مثلا شما دیدیم مسابقه فرهنگش فرهنگ استعلا و نظر نماییست، خود نماییست. برای همین هیچ وقت شما از این مسابقه ها نفع نمیبرید. هیچ وقت جوانهایی که در این دستگاه و وارد بشن اصلاح نمیشن، چون اصلا فرهنگ مال شیطان است. فرهنگ مال شیطان است. اگه یادتون باشه در تاریخ دارید دیگه که بچه ها داشتن یه سنگ بلند میکردن جوانها، بعد پیامبر را به داوری خواستن که شما ببین ما کدوم ها مزدورمون بشتره. ببینید پیامبر نپذیرفت این داوری را، چون اصلا اصلش استعلا بود. پیامبر اومد عکسش کرد، گفت اشجان ناس من قلب هوا اینجا اومده. پیامبر اصلا موضوع رو عوض کردن که چرا شما تلاش میکنید که برهم باشی، تو برتر از اون باشی، تلاش کنیم که برتر از خود مادون باشید. غلبه هواهو اشجع الناس، شدیدترین شجاعت در مردم برای آن کسی است که بر خود حکومت کند نه بر غیر افتخار کند. و تو همین اسلام میگه که شمشیر زنی و اینا مستحب است. ببین اصلا موضوع حکومت کی برتره؟ اصلا حرفه آقا نماز خوندن خوب است، کی برتره؟ هر کی بهتر نیتش بالاتر باشه، نه هر کی شمشیر بهتر بزنه. وقتی اصلا دستگاه دین سراسر نور است و توحید، از دستگاه دین درای سراسر ظلمت است و استکبار. شما همجا نگاه کن، میگه که شمشیر بزن، اسب سواری بکن، مسابقه بده، بود و بخ داشته باش حتی در چیز، اما میگه که یه عمل مستحب است، یعنی به اندازه نیتت برتری، به اندازه نیتت برتری. یه وقت بپا به اندازه استعلا و
مثلا به در شمشیر زدن مهمتر نباشه. نمونش هم شما میبینید که یه شمشیری که خلوص درش بسیار زیاده است افضل من عبادت ثقلین میشه. ضربت علی فی یوم الخنده افضل من عبادت ثقلین. خود آقایان مفسرین میگن به جهت خلوصش، نه به جهت قدرتش. قدرت این که حضرت دید برا خدا باید بره جلو، حالا که هیچ کس هم نمیره. خیلی مقام حضرت اون جریان نشون داده شد که برا خدا تمام چیزها رو گذاشت دست زبان. بگذاریم مولوی عجیبه. مولوی تو این داستانی که او خدو انداخ بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی، خیلی عالی میگه. میگه که بل امر ابن عبدود بهش گفت که چرا بلند شدی؟ بعد میگه که حضرت فرمود که من رختم را در مقابل باد هوس نگذاشتم که به جنبه، بر همین بلند شدم که یه وقت این رخت من که به ناز خشک بشه باد هوس خشکش نکنه. بگذاریم خیلی نکات خوبه، باید اینا رو بشینیم ارزیابی کنیم، هی ریز کنیم تو قلب خودمون. جدل، ستیز و نظر نمایی، اینا مال شیطان است. خود دانید اگر خودتون را اسیر جدل و ستیز و نظر نمایی کنید محروم میشه این قلب از وزیدن ملک، عکسش دقت و آرامش و تدبر. روی ستا هر ستا دقت کنید، خیلی دلم میخواد چیزیات کنید. دقت غیر کوشش. انسان آشفته در وسوسه شیطان دقت نداره، کار زیاد میکنه اما دقت نداره، یعنی خیلی کار میکنه دقت نداره. سرعت به معنای عجله، کار زیاد و سریع و کثیر اما دقت تو کار اهل شیطنت نیست. شما در خود قرآن ببینید اهل دقت گاهی از نکات ریز چیزای عجیبی به دست میارن. مثلا مثال میزنیم، تو قرآن هست وسأل القریه، از قریه بپرس. خب یکی ممکنه بگه ها منظورش از مردم قریه هست، یکی از دقیق میشه نگفت از مردم قریه، گفت از خود قریه بپرس. پس از کجا که خود قریه هم حرف بلده بزنه، میره دنبالش میره اصلا ما در فرهنگ دینی همین رو داریم که خود در دیوار حرف میزنند و شهادت میدن. و چه احتیاجی است که آیه رو عوض کنیم؟ به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خودم میگه به اسم، دقت دون کمه بدونید که شیطان داره وسوسه میکنه. آرامش هم که خودتون میدانید، اصلا جنس شیطان عجله است. العجلتو لشیطان به باید خیلی عالیه، اگه یادم بیا میگه عجله مال شیطان است و تو معنین بودن مال خود. تو معنی نه، یعنی آرامش داشته. این که شما دقت کردید اصلا این فرهنگ امروز جهانی فرهنگی است که درش آرامش مرده است. و هرچه بیشتر بدوید با همین فرهنگ ستیز و استعلا و عجله که به آرامش بیشتر برسه، به عجله بیشتر میرسه. سومیش خیلی عجیب است، تدبر. اگر دیدید که هر جلسه میرید عمیق نیستید، هر کتابی که میخونید عمیق نیست، بدونید که شیطان تو کار است. اگر دیدید عمیقی بدون ملک داره میوزه، سوادم کم است سوادم جلس بحث دیگه است. بعضی ها روحشون روح عمیق است، اینا با ملک رفته. بعضی ها روحشون روح سرسری است، اینا با شیطان رفته. بیرونش کنید شیطان را از قلبتون از طریق تدبر، آرامش و دقت. خود یعنی راه شیطان میشه بس از طریق دقت، هر چی میخواد شما را القا کنه. زود باش، زود باشم که چی؟ دنیا که دست خداست، منم یه وظیفه‌ای دارم، من وظیفه‌مو خوب انجام میدم. با عجله شیطان اول بحث کرد، گفتم شیطان شما را از مقصدتون غافل میگه تون تون بکن که زودتر برسی. نفس تون تون کردن بیجا شما را از مقصد بود کم که نداریم، خدا کمک کنه. اینا که اینجا بیشترش روشن نمیشه، ولی اگه چشم بیدار بشه دادم هر روز میبینید که وای چه بلایی داره سر خودش میاره، داره سر بقیه، هیچ سر خودش. چقدر کار برای خودش زیاد میکنه، چقدر کار برای خودش زیاد میکنه. یه نگاه دورتون بکنیم، گاهی چقدر کار برای خودمون زیاد میکنیم، چون تدبر نمیکنیم، چون دقت نمیکنیم، چون آرامش نداریم، آرامش نداریم. بعد خیلی خوب میگن، میگن همچنان که بی‌حوصلگی در درک معارف الهی ریشه در وسوسه های شیطان. بعضیا حاضرن 70 رکعت نماز بخونن، حاضر نیستن بشینن یه بحث توحیدی گوش بدن، یه کتاب راجع به مسائل توحیدی بخونن. اینها رو شیطان نمیذاره بالا بیان. یعنی این بی‌حوصلگی در فهم عمیق مسائل الهی وسوسه شیطان است. همیشه اینو بدانید، عمل هر چه معرفت و تزکیه درش بیشتر باشه مفیدتر است. همین بحثایی که میکنن که آقا مثلا توسعه عدالت میاد، ذات توسعه هیچوقت عدالت میاد. اگر همراه با یک فرهنگ توحیدی نبود خود توسعه فاجعه میاد. یعنی ژاپن 100 سال پیش خیلی از نظر انسانی وضعش بهتر از ژاپن حالا است. میدونید که فساد در ژاپن حالا کوداک میکنه، اهل هوس خودشون رو همسنخ ژاپن پر هوس میبینند و این همسنخی را قبله خودشون قرار میدن. یعنی برای اهل هوس اروپا و ژاپن مقصد است، برای اهل توحید دار است، جهنم است. چرا؟ چون توسعش معنویتش رو لگد مال کرد. ذات توسعه ضد معنویت نیست، اون طرفش هم بگی امیرالمومنین هم نخل میکاشتن، ولی این نخلی که میکاش اونقدر روش متوقف نمیشد که نماز ظهرش هم نخونه توریست. حالا یا عجله نماز ظهرش رو بخونه که اون نخلاش از دستش نره. کارا رو ما نهیدیم تو سیره اهل بیت. اینه که بی‌حوصلگی در فهم حقایق توحیدی و تمام وقت صرف عمل کردن، این یک نقشه شیطان. اما عمل که میگیم عمل زدگی منظوره خیلی مشکل است. به نظر من مشکل ترین قسمت که ما باید باش بتونیم مسئله رو حل کنیم همین حالش رو داریم، خیلی کار کنیم ولی خیلی سخت هم نسی اخته فکر کنیم، کار مشکلی به طوری که اصلا مردم کوچه و بازار دیگه اصلا قبول ندارم فکر کردنم کاره. در روایت داریم که عمل نیت است، یعنی به اندازه که نیت تو بزرگ و زلال کنی عمل است، نه به اندازه ای که کار بیرونی بکنی. در همین اصول کافی چندین روایت اینجوری داریم، باب نیت احتمالاً باب نیت باشه. خب مثال باز میزنم، نماز مثلا میخونیم، دقت کردیم بخواید جمع کنید حضور قلب داشته باشید، خیلی سطح آدم میخونه، اما بخواید بی حضور قلب تندتون نماز بخونید، راحت برای آدم راحت است، حضور قلب سخت است، چون حضور قلب وحدت میخواد. نماز زیاد خوندن کسرت است، وحدت عجیب و بزرگ است. خداست که وحدت محض است. هر چه آدم بخواد به وحدت نزدیک بشه باید از کسرت بکاهد. این خیلی سخته. برای همین ما در روایت داریم دو رکعت نماز اگر یه مؤمن بخونه از این دنیا بره، موحد از این دنیا رفته است. یعنی مطلوب خداست همین. کاری بسیار مشکلی. چرا؟ چون دو رکعت نماز با حضور قلب یعنی یه مقام وحدت، ولی صد هزار رکعت نماز بدون حضور قلب هیچ. اصلا توی این کتاب عزیز اربعین حدیث مال امام رحمت الله علیه یه بابی دارد به نام حضور قلب، روایت بود، خیلی بحث خوبیه، اونجا رجوع کنیم. من نمیخوام بحث حضور قلب هم، مثالم از اونجا زدم، باز دقت کنیم. میگه کسی که شیطان بر جانش میوزه این آدم کم حوصله است در فهم حقایق. در فهم حقایق راهش چیه؟ امتحان کنید با روزه گرفتن. حالا امتحان روزه گرفتن باعث شد که عمیق‌تر مثلا کتاب میخونه، رابطه کتاب توحیدی منظورم حساب اطلاع جمع کردن که تزکیه نمیخواد. شما بشین اطلاع جمع کنید، تاریخ بخونید، تاریخ که تزکیه نمیخواد، تاریخ که حقیقت نیست. آدمایی یعنی از نادرشاه ردیف میکنن مثلا میاد تا رضا خان، اینا رو ردیف کن. حقیقت یعنی عمقی بالاتر از عالم صورت ها. این حوصله یه توحیدی میخواد. هر جمله خودشون خیلی جمله خوبه، میگه بی حوصلگی در درک معارف الهی اینا وسوسه شیطان. گاهی دین حاضرین یه جلسه برید که آقا براتون قصه بگه، مثال بزنه، خوشتون هم میاد، بعدا بالاخره بی دین که ما نیستیم که. اما اگه یه جلسه باشه طرف عمیق بحث کنید که تمام انرژی ذهنی شما را بخواد خسته میشه. به همه اندازه مادر وسوسه شیطان درجه دارد، هر کس در درجه بود. گاهی من خودم زیاد میبینم بعضی دوستان تعمق نمی کنن تو بحث ها، یعنی وسوسه شیطان را متوقف نکردن. بعضی موقع اونقدر توقف نمی کنید که همه چیز تکراری ببینید، مثلا میگن همه آخونده یه جور حرف میزنن، این چیه؟ این هیچی نمی فهمید از همه آخونده. یا مثلا یه جلسه مثلا بحث قرآن را همه را یه شکل میبینه. اومدن آدم هایی که دقت ندارن عموما تکرار میبینن. چرا؟ چون اینا اولی ترین حرفا میگیرن دیگه. همه این بحثای دینی اینه که مردم خوب بشی. خب یکی میگه آقا اینا که دیگه این همه حرف نمیخواد که خوب دیگه خوب بشی. نمیدونه که این اگه عمیق بشه در یک بهشتی وارد میشه که هر درختش هزار میوه داره، هر میوه هزار طعم داره. نمیفهمه که اینا را بی‌دقتی باعث شد که اصلا دین دیگه از دستش بره. شیطان هم مگه غیر این میخواد؟ غیر این نمیخواد. باهوشی با شیطنت میخونه و بسیار آدم هایی هم که باهوش هم. یعنی میدونه تمام رگهای قلب چه عمل انجام ده. اینا رو بهش میگن باهوشی. دقت یعنی از ظاهر به باطن، باهوشی یعنی جمع کردن ظاهر. یکی باهوش است یعنی تمام تاریخ ها زود حفظ میشه، ولی این کافر است. سرفینگ خیلی ما داریم کسانی که باهوشن اما عمیق نیستن. عمیق بودن یعنی از ظاهر به باطن برن. این یه لطف الهی است. این اگه هوس داشته باشه اصلا نمیتونه عمیق بشه. این که با زیاد خوندن هر چی بخونه در صحنه شیطان میخونه. شما حساب کنید شیطان بعضیا رو مشغول میکنه که حدیث حفظ کنن. فقط شیطان حالا که نتونست یک کار کنه که ترانه حفظ کنه مشغولش میکنه که حدیث حفظ کنه، اما هیچ وقت نفهمه. این هم یه جور در درجه شیطان هست. یه وقتیست که نه نمیتونه یک کار کنه که حدیث نفهمه. حدیث فقط تو ادبیات گیرت میندازه که آقا این ماضی است، این مضارع است، این مضافره وصل. یه وقت اینم نمیتونه، مجبورت میکنه به جنبه های عقلی صرف حدیث مشغول بشی، جنبه های باطنی و عرفانیش نفهمی. حالا بعدا شاید برسیم. اینجوریه دیگه، شیطان ما را در هر مرحله که هستی میخواد از اون مرحله جلوتر نریم نسبت به مقصدمون. باید همیشه ما اینو ارزیابی کنیم. من تو این قسمت دو خیلی حرف دارم، اما بیشتر تو عمل. گفت باقی این نکته آید بی زبان در دل هر کس که دارد نور جان. نباید خودتون روش کار کنیم. سه میگه یکی از نشانه های الهام ملک، وسوسه شیطان در مقابل الهام ملک، پیروی از اهل ستیز و تعطیل یعنی تعبد بدون تدبر است. مثلا یه دمیان دقت کردیم، هیچ وقت به شما نمیگن شیعه یعنی چه، اهل البیت یعنی چه، مقام اهل البیت یعنی چه، بزرگی اینا یعنی چه. فقط ما رو تجهیز میکنن ضد رقیب شیعه. این یه نوع ستیز است، اصلش پاک است. یعنی این حالا که شیطان نمیتونه تو را از شیعه بودن دراره، مشغول دشمن شیعه فقط میکنه از شیعه بودن چیزی گیر نیاری، شیعه باشی. این مثاله که میزنم مثاله نیست که کوچه با بازار گرفتارش باشن، ما گرفتارش. عکسش خیلی خوبه. آدم وقتی عظمت اهل البیت و تشیع و فهمید، تمام وجودش یه تنفر دور شدن از ضد شیعه میشه. این غیر این است که گرفتار دعوا با ضد شیعه بشه. خودش فرام کنه. شما خود خیلی نمونهش میدونی، مثلا این روز عمر و اینا زای نمونه. اینا دقیقا نقشه های شیطان. چرا؟ چون این طرفی که اصلا داره فوش به عمر میده، نه عمر رو میشناسه نه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، حکیم مطلق آسمان حکمت بشریت. خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید، از این حرفا بیرون است که ما بتونیم بگیم. هر وقت دیدین ذهنتون سایه داره، گیرست به یه چیزی، بدونید که دارد شیطان شما را گرفتار میکنه. هر وقت دیدین ذهنتون دریا داره، دشت داره، داره میره و پشت سر میذاره سایه ها را، بدونید که الهام ملک هست. یه بحثی در عرفان هندی هست، خوب بحثیه. البته ما تو دینمون جنبندی های بهتر داریم، ولی اونا بحث کارما دارن، اسمش از کارما. من دقت کردم دیدم بحث خوبی را میکنم. همینه که ما مثلا میتونیم بگیم مثلا سایه ذهنی ما گرفتار جدل بشیم. بعضی افراد جدلی هم اصلا نمیتونم کاری بکنم الا اینکه با یکی دعوا کنه، با یکی رقابت کنه، با یکی ستیز کنه. اصلا روحشون ستیز است، روحشون آرامش و صعود و عروج نیست، روحشون درگیریست و رقابت. حالا هم که اومده است میخواد مثلا ما را متوجه انقلاب اسلامی کنه، عظمت انقلاب را نمیتونه بگه، نقشه های امریکا را ضد این انقلاب فقط میتونه بفهمه. اینم اون استتیزه است. نمیخوام عکسش نبا، کسی که عظمت انقلاب رو فهمید به راحتی از آمریکا متنفره. ولی یه راش نیست که خود این انقلاب رو نمیفهمی، ولی میگم خب این انقلاب چرا خوبه؟ چون که آمریکا باش بده. یعنی چطوری معنا میکنه این انقلاب را؟ به وجه ستیز با دشمن. اصلا انقلاب را شخصیتش رو در رابطه با ستیز دشمنش ارزیابی میکنه، نه با خودش. کار مشکلی هم هست، کار مشکلی هم هست. نمیخوام بگم این آدم ها بدند، این آدم ها خوبند، اما این آدم ها میتونن خوبتر باشن. بگیرن مثالی که من میزنم اینجا مثال نیست که طرف رو وقتی میخوام دارم ارزیابی میکنم میگم شیطانیست. شما اگه دقت کردید خود مقام معظم رهبری گاهی دیدم از دلان جاسوسی میخواستن بحث کنن، اول اومدن خوب دلایلی را که ملت ما باید به این نتیجه رستن که این لان جاسوس را بگیرن، دلایلی که ما با آمریکا نباید باشیم چون خوبی هامون را از دست میدیم. حالا که این روشن شد پس حتما آمریکا بده. یه وقت آدم میاد با همسایه خودش ستیز میکنه تا باقی باشن، یه وقت چون میبینه باقی بودنش به این دلایل حق است این همسایه رو نمیتونه باش کنار بیاد، یه وقت بقاش به ستیز است، یه وقت است نه بقاش خودش به جهتهای دیگه است، ستیز فرع این بقاست. حالا تو سخنرانی ها دقت کنیم جوانا رو خیلی راحت میشه به ستیز انداخت و تحریک کرد و تشویق کرد و در اردوگاه انقلاب آورد بدون این که انقلاب رو بهشون نشون بده، در اردوگاه شیعه آورد بدون این که شیعه نشون بده. اینجا نقشه شیطان کجاست؟ حالا که نمیشه این جوان رو بیدین کرد آمریکایی کرد، حالا که نمیشه این جوان را از شیعه در آورد، پس میام از شیعه محرومش میکنی. آدمهایی که نور خودشون رو با ستیز بر بقیه فقط میخوان حفظ کنن، این آدم ها از خیلی درجات عالی محروم میشه. یعنی اینا الهام ملک را به همین اندازه در خودشون میبند. از اون جهت که بالاخره متوجه شده است آمریکا فاسد است و باید ازش دور کنه، این الهام ملک نصیبش شده است. از این جهت که میتونه بالاتر برد از این بدی که آمریکا داره، یعنی بیاد بالاتر از این که فعلا با آمریکا بد است، بیاد بالاتر، دریچه کند این بدی آمریکا را برای قرب به خدا. این محروم است. تو شما در زیارت عاشورا میبینید دیگه، میگیم که چی؟ خدایا ببخشید ای اهل بیت، ما دشمنی دشمنان شما را و محبت شما را سرمایه ای میکنیم برای قرب الهی. این خوبه. اما این جدل نیست، ستیز نیست، این قلب پاک از دوستی اهل ستیز با اهل بیت است. خیلی باید نگاه کنیم به قضیه. اگه اینجور ما بخواییم ببینیم که دیگه بکنم دیگه از نتونیم این جزوه رو تمام کنیم، این جزوه حساس است این بحثش. خب دوست داشتن اهل ستیز این یه کار شیطان و تعبد بدون تدبر، این باز کار شیطان است. ما این جزوه را درستش کردیم، جمله‌اش یه خود سخت بود. جمله را من میخونم از اول. پیروی از اهل ستیز و تعطیل، تعطیل یعنی چه؟ یعنی تعبد بدون تتبر از وساوس شیطان است. این افتاده است تو جزوه. از وساوس شیطان است. در برابر پیروی از رسول الله صلوات الله علیه و آله و پیروی از ائمه سلام الله علیهم، همه جان را در مقابل نسیم فرشته قرار دادن است. خیلی عجیب است. امروز داشتم یه مطالعه مختصری میکردم، فوت عمر، میدونید که عمر کشتندش، حالا استوری کشتندش کاری نداره. بعد تاریخ میگه که امیرالمومنین رفت سر عمر. ببین اینا چقدر با هم بدن. امیرالمومنین متنفر از این عمر. عمر که چیزی نیست که میشه کسی دوستش داشته باشه. خب همتون رفتم تو فکر، عجب این علی چیه طوری زندگی کرده است که در عین این که این عمر این همه ظلم به اهل بیت، اصلا عمر بود که پایه ظهور بنی امیه شد و حضرت همه اینا رو میدونه. حالا تکه پارش کرده است اون ابو لولو، حالا حضرت میره سرش میزنه. روح ها ببینید، روح ببین چقدر بسیست، گرفتار هیچ ستیزی نیست، اما بلندتر از نیست که عمر دوست داشته باشه. این کار خیلی سختی. اصلا بعضی اینه نمیفهمم، میگه خب پس اگه با عمر بده است خب چرا رفته از خونشون، اگه خوبه است پس چرا شما میگوید امیرالمومنین با عمر بده؟ نمیفهم. اصلا روحی که ستیزگر است میفهمد که یه مقامی بالاتر از اینا هم هست، یه مقامی بالاتر از اینا هست. بعضیا اسیر غم‌ها و خوشحالی‌ها، بعضیا بالاتر از غم‌ها و خوشحالی‌ها. خب رو همین فکر کنین، مقام اهل بیت مقام عجیبی است، مقامی است که گرفتار ستیزها نیستن، بدی‌ها را هم دوست نمی‌دارن، مقامشون مقام ارتباط با ملک است. در حدی که جبرئیل برشون نازل میشه، از امام صادق پرسیدن بر شما ملک نازل میشه، گفت فوق جبرئیل و میکائیل بر ما نازل میشه. یه مقام روحی که اسیر این ستیز ها نباشد اصلا مقام پذیرشه ملک است. آدم باید خودش آزاد کنه. خب چهار، فرشتگان روحانی هستند. خیلی برهان جمع جور کرده، خدا رحمتش کنه. فرشتگان روحانی هستند و ساکنان عالم ملکوت، نه؟ و شیطان رانده شده از درگاه الهی، یا شیاطین حالا اینجا فرمودن، رانده شده از درگاه الهی هستند و از عالم قدس و پاکی محجوب هستند. یعنی اصلا در سوره جن بعدن هم میخونیم وقتی شیاطین خواستن برن استراق کنن حقایق عالیه را، استراق سم کنن، با شهاب زدندشون، ملائکه زدندشون، یعنی اصلا نمیتونن با عالم اعلا ارتباط پیدا کنن. خب و از درآمدن در آسمان ها ممنوع شده هن. پس هر کس علوم و تفکرش در موضوعات عالی و حقایق باشد، مانند ایمان به خدا و پیامبران و فرشتگان و کتابهای آسمانی او و قیامت، در حقیقت به مقام فرشتگان شبیه شده و عکسش. و کسی که علوم و تفکرش از نوع فریبها، نیرنگها و سفسطه‌ها و فکر در امور دنیایی است، در واقع شبیه شیاطین و زندانی در عالم طبیعت و دوزخ است. خیلی عجیبه. من بارها تو خودم امتحان کردم که حقوقایی که یه مزن یه جا کل از سرم گذاشتن تو نماز یادم میاد. قشنگ معلوم است که شیطان در کمین نشسته است که درست تو نماز که عروج مؤمن است ما را بس کنه به حقوق، که حالا نکنه کم داده باشن، نکنه اصلا این مزخرفاتی که هیچ چی نیست گرفتار میشه. قشنگ معلوم است که شما ببینید تا قبل از نماز اصلا یادت هم نبود، میخواستی فکر کنی هم یادت نبود. دقیقا تو نماز این که از کردم معلوم است یه عامل خارجی با تمام فعالیت در کمین نشسته است که یه جایی ما رو مشغول دنیا کنه، فکر در دنیا. هر وقت دیدید فکر در دنیا دارید میکنید، بدونید وسوسه شیطان است. در دنیا فکر الهی کردن نوا خدانی. من جمله رو تموم کنم چون یه نکات خیلی عجیبی داره. در واقع شبیه شیطان و زندانی در عالم طبیعت و دوزخ است و از بالا رفتن به درجات بهشت و ملکوت و جهانی برتر از عالم ماده بی نصیب است و ناچار با شیطان مشغول میشه. شیطان هم که بعد موقعیتی بعدن داره. حالا دوباره برگردید بحث نگاه کنید، ببینید میگه که جنس ملائکه حضور در عالم اعلی است. خب اگر این قلب را بتونیم در معرض ملائکه قرار بدیم، خواهی نخواهی توجهمون و حقیقتمون و وجودمون در عالم اعلی حاضر میشه، چون بدن ما که حقیقت ما نیست، نابحث شده است قبل. این است که میگه تو متوجه باش شیطان کاراش معلومه است، اینشه نمیخواه روش بمونی. این که حساس نباشی که کارای شیطان تو زندگی بیاد، این خطرناکه، شما رو از خیلی حقایق باز میکنه. اگه حساس نباشی، حالا مگه چیه؟ حالا با همسایمون دعوام باشه، حالا زن و شوهر یه مدتی با هم قهر باشن، نمیفهمید که این چه مصیبتیست. یک آتشه بزرگی از جهنم افتاده است در خانه اینها که قهرن، قوم خویش با هم قهرن، نمیدونم کبر هست، ستیز هست. شیطان اصلا رانده شده است از عالم اعلی. حالا کسی که اهل ستیز و استعلا شد از همه عالم محروم است دیگه، این چی براش میمانه؟ اینه که روی این دوباره کار کن. خیلی حرفای خوبی داره، میگه که علومی که ما رو مشغول دنیا کنه، اینا شیطان است. علومی که ما رو وصل به عالم قدس کنند، اونا الهی است. برای عرض کردم اخیراً توی یک جلسه، دانشگاه ما تقریبا همشون ما رو مشغول دنیا میکنه، علومشون وصل به عالم قدس نیست. علومشون اینا تقریبا برام نمیدونیم، بچه ها حتی مذهبی میرن دانشگاه، لا مذهب میان بیرون، طبیعی هم از شک و قمر نشده، همین هم باید باشه. الا اینکه دانشگاه ها عکس بشن، یعنی علوم دانشگاهی وصل به قدس بشه. طور نیست جامعه شناسی یا فیزیک بخونی، شاید بگو چطوری؟ ببین مشکل تا کجا رفته است که اصلا میدونی آیا میشه فیزیکی خون که وصل به عالم قدس بشه؟ آره والا، حالا بحث ما نیست. خب دیگه واقعش با خود دلم نمیاد از این بحث برم، اما خوب باید بریم. برگردیم به صفحه 29. این تیترم خیلی تیتره بوده. ایشون میفرماد باز هم در حکمت آفرینش شیطان میفرماد، خب ببین نقطه بشین فکر کن، هیچ موجودی در نظام حکیمانه الهی لغو نیست، که معلوم است حکیم کار لغو نمی کنه. خب یکی این چیزایی که خدا خلق کرده است شیطان است، پس حتما شیطانم بی خود و بی فایده نیست. این دو میگه پس تلاش کن فایده شیطان را بگیر. خوب گوش کنید، هیچ موجودی که حکیم خلق کنه لغو نیست، بی خود نیست، بی فایده نیست. شیطانم که خدا ایجاد کرده تو این نظام هستی، از دست خدا که در نرفته، خودش گفت که باشه انک من المنذرین، تو فرصتت بدم هرچی میخوای بدی کن. از خدا اراده کرد، از خدا هم حکیم است. پس حالا آدم زرن کیه که از هر موجودی که خدا خلق کرده است و حتما هر موجودی که خدا خلق کرده است مفید است، جنبه فایده شو بگیرن. مثال میزنیم، آب یه جنبه فایده داره یه جنبه غیر فایده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و بر شوره‌زار خس. این آب جنبه منفی چیست؟ این که ما در روبروی سیل خانه بسازیم بیاد ما رو بندازه خونمون رو بره، این که این آب رو جهت بدیم بیاد مغزارهای ما رو آبیاری کنه. خب شیطانم پس همینطور. اگر رفتیم تو این فکر شیطانم فایده داره، خانم خمینیم فایده شیطان برا ما چیه؟ برا ما فایده شیطان چیه؟ از این فکرها باید زیاد بکنیم. شیطان فایدهش یه دوتاش اینشون گفته است بعد نیست، بیش از اینا فایده داره شیطان؟ برا خودش چه فایده داره؟ بیچاره هیچی. برا ما چه فایده داره؟ این که هی وسوسه کنه تو نماز یاد حقوقمون بیافتی بعد اون لا اله الا الله عجب غلطی شد برو گمشو بابا بزن نمازمون رو بکنه، دوباره فردا بیاد هی اون بکش و ما بکش تا بالاخره بره بیرون. حالا اگه یه کسی نبود که سر به سر ما بزنه، کی ما دعوا میکردیم؟ کی ما جلو وسوسه رو میتونستیم بگیریم؟ یعنی اگر شیطانی نباشه که وسوسه کنه، درگیری با وسوسه که موجب حضور قلب و فربهی در ایمان میشه که به وجود نمیاد. کی از جنبه مفید شیطان استفاده میکنه؟ حکما و عرفا. کی از جنبه مضر شیطان استفاده میکنه؟ اهل دنیا. پس هر چیزی در عالم حتما فایده داره. اگر انسان عاقل باشه میتونه از جنبه فایده اون شیطان برخوردار باشه.